راست میگوید، صورتش چقدر شبیه صورت این زن است. حرف نزد و به خانه برگشت. صبح که دید ملا دارد قرآن میخواند، از او خواست که حقیقت را با او بگوید. اونس تمام ماجرا را تعریف کرد. از آن روز تا خمیازه میکشید، لعل را که از دهنش میریخت جمع میکرد و میبرد به مادرش میداد. گذشت و گذشت و گذشت تا روز به مادرش گفت ملا دختری را برایش نامزد کرده و خیلی زود عروسی میکند. روز عروسی او باید بیاید و جلوی اسبش را بگیرد و بگوید پسر مال من است، عروس هم همینطور. پادشاه این شهر زده به سرش، گاه سر حال می آید، عدل و داد سرش می شود، شاید بخت با او یار باشد که آن لحظه سر حال باشد و کارش درست از آب در بیاید. روز عروسی او که رسید، دختر پادشاه چادر انداخت رو سرش و راهی خانه ملا شد. وقت عروس را آوردند و سوار اسب کردند، دوید و جلوی اسب را گرفت و داد زد پسر مال من است و عروس هم باید مال من باشد. پادشاه که به این عروسی آمده بود یک لحظه سر حال آمد و از ماجرا خبردار شد و دستور داد که زن را پیش او بیاورند. زن ماجرای زندگیش را برای او تعریف کرد. اما بشنوید که پادشاه این شهر همان پسر پادشاه بود که زن و پسرش را از دست داده بود و در این سالها توانسته بود پادشاه این شهر بشود. بله دوستان، تا سرگذشت زن را شنید، پی برد زنی که روبرویش ایستاده زن خودش است و پسر ملا هم پسرش است. خدا را شکر کرد و به دختر پادشاه گفت که چند روز بعد از جدا شدنشان در جنگل آمده بوده و دنبالش و او را پیدا نکرده. زن و بچه‌اش را بغل کرد و زن و شوهر پس از سالها به هم رسیدند. پادشاه دستور داد شهر را چراغانی کنند و جشن بگیرند. زود دست زن و بچه‌اش را گرفت و آنها را با خود به قصر برد و سالهای سال با هم زندگی کردند. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و قصه دیگر، ایام بکام یا حق.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اعلام آمادگی ایران برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان، اعلام آمادگی چین برای سرمایه گذاری در ساخت کارخانه ها در افغانستان، اوضاع وخیم اقتصادی مردم افغانستان و نیاز آنها به کمک های بین المللی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از آمادگی ایران برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان خبر داد. حسن کاظمی قمی در جمع بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای توازن در تجارت بین دو کشور آمادگی دارد سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان را به صورت تضمینی با یک قرارداد 20 ساله خریداری کند. و افزود ایران در همه حوزه‌های کشاورزی از جمله تامین تجهیزات و آموزش آماده همکاری با افغانستان است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان هم از آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در زمینه‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان خبر داد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که هیئت بلندپایه شرکت دولتی انرژی چین در دیدار با سید محی الدین سادات سفیر افغانستان در چین برای سرمایه گذاری در ساخت کارخانه ها در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. مسئولان شرکت دولتی انرژی چین در این دیدار با سرمایه گذاری روی ساخت کارخانه های سمنت در افغانستان ابراز علاقه کردند. دیمیتری ژینیروف سفیر روسیه برای افغانستان هم پیشتر در گفتگو با تلویزیون روسیه 24 گفته بود که کشورش با استفاده از قراردادهای تجاری حجم صادرات نفت و مواد غذایی به افغانستان را افزایش خواهد داد. و افزود در یک سال گذشته مبادلات تجاری میان روسیه و افغانستان 40% افزایش یافته است. شهرداری کابل اعلام کرده که یک بازار جدید میوه و سبزی در ناحیه 16 شهر کابل گشایش یافته که در آن برای 3000 تن زمینه کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد شد. محمد خالد معین خدمات شهری شهرداری کابل گفته که شهرداری کابل در نظر دارد تا بازار میوه و سبزی را با معیارهای جهانی بسازد. بازار سبزی و میوه بگرامی در زون شرق کابل در سال 1385 در بیش از 170 جریب زمین برای مردم ولسوالی های خاک جبار، بگرامی، سروبی، ده سبز، چاراسیاب و موسهی ایجاد شده بود. مسئولان حکومت طالبان ضمن قدردانی از کمک‌های ژاپن در گذشته، خواستار کمک‌های بیشتر این کشور به نیازمندان در افغانستان شدند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوه در این زمینه از کابل.
حکومت طالبان خواستار کمک‌های بیشتر ژاپن به افغانستان گردید. ملا محمد عباس آخان سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در کابل دیدار و روی همکاری ژاپن با نیازمندان در افغانستان به بحث و گفتگو پرداخت. در این دیدار سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از حسن نیت حکومت و مردم ژاپن با مردم افغانستان و فعالیت‌ها و پروژه‌های دکتر ناکامورا در ولایات شرقی افغانستان به نیکی یاد نموده و آن را ستایش کرده بیان داشت که دکتر ناکامورا نمونه‌ای از حسن نیت مردم ژاپن با مردم افغانستان بوده است. در همین حال سفیر ژاپن در کابل از امنیت موجود در افغانستان اظهار خوشی کرده گفت ملت افغانستان شایسته زندگی مرفه هستند و در تحقق این امر نه تنها ژاپن بلکه جامعه جهانی نیز در کنار این مردم قرار دارند. وی از کمک‌های بشردوستانه این کشور یادآوری کرده گفت در زلزله یقینی که در پکتیکا و خوست صورت گرفت ارزش 3 میلیون دلار کمک انجام دادند. سفیر ژاپن بیان کرد که مردم و حکومت ژاپن برای تکمیل پروژه های دکتر ناکامورا هم نظر هستند و می خواهند این پروژه ها تکمیل گردد. ناکامورا یکی از شخصیت های ژاپنی است که در ولایات شرق افغانستان خدمات برجسته ای را انجام داد و سرانجام در یک حمله تروریستی جان خود را در افغانستان از دست داد و مردم افغانستان به نسبت محبتی که با این دکتر ژاپنی داشتن او را کاکامرات نام نهادند.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی و گسترش بیشتر فقر در افغانستان خبر داده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در توییتی از احتمال بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان خبر می‌دهد. اوچا میگوید با وجود 2/3 جمعیت نیازمند در سال 2023 در افغانستان بسیار محتمل است که وضعیت بشری بدتر شود مگر آنکه سطح بودجه حفظ گردد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نبود استراتژی درست برای کاهش فقر، مشروط قرار گرفتن فعالیت نهادهای جهانی در افغانستان و تحت شرایط درآمدن روند کمک رسانی از موارد است که روند کمک رسانی در افغانستان را مختل می‌سازد.
همچنان اوچا به طرح بشردوستانه 4.6 میلیارد دلاری برای افغانستان اشاره کرده و گفته که این رقم بزرگترین فعالیت بشردوستانه این سازمان در سطح جهان به شمار می‌رود. در همین حال سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید که کمک به شهروندان آسیب پذیر افغانستان تنها با دوش سازمان‌های مدد رسان نیست، بلکه حکومت سرپرست در افغانستان باید این مشکلات را حل کند و در پی راه‌های اساسی باشد.
یک خبر بعد از بر تمامی، من فکر میکنم که این نه تنها وظیفه دنیاست که ما را بالای زمین های کار را مندازیم، بلکه وظیفه حاکمیت و مردم افغانستان است که به خاطر رفع چنین مزله باید اقدام فوری را انجام بده.
این در حالی است که یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته که با بیش از 18 میلیون تن در افغانستان در یک سال گذشته در دوره های مختلف کمک های بشر دوستانه صورت گرفته است، اما به باور آگاهان و سازمان های مدد رسان جهانی این کمک ها بسنده نبوده و وضعیت بشری در افغانستان هر روز رو به وخامت است.
مسئولان اداره خط آهن حکومت طالبان از امضای یک قرارداد همکاری دو ساله بین اداره خط آهن افغانستان و ازبکستان خبر دادند. باز هم گزارش داریم از خانم سلطانی.
مقامات حکومت طالبان از امضای قرارداد دو ساله میان اداره خط آهن افغانستان و کشور ازبکستان خبر می دهند. هیئت حکومت طالبان که با رهبری رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان که هفته گذشته برای حل مشکلات پیش آمده در راستای انتقال کالاهای تجاری از طریق این خط آهن با ازبکستان سفر کرده بود، برگشته و میگویند انتقال اموال تجاری به ازبکستان از سر گرفته خواهد شد. به گفته بختور رحمان شرافت رئیس عمومی اداره خط آهن حکومت طالبان، پیش از این برای حفظ و مراقبت انتقال اموال تجاری از این خط آهن توسط یک شرکت قزاقستانی صورت می گرفت که ظاهراً جانب قزاقستانی و ازبکستانی با توافق نرسیده و مدیریت نتوانستند و حالا حکومت طالبان قرارداد جدیدی با تخفیف 10% با جانب ازبکستان به امضا رسانیده است.
10% مقابل قرارداد که عمل یک ماه پیش ما کرده بودیم، بس که از او قرارداد را پس قرارداد نو کردیم، مشکلات بودن. یعنی اینا نمیتوانستن که در بین خود ایرا مدیریت کنه، اینا نمیتوانستن که مردم نو که ما قرارداد کرده بودم اونا هم دهره تام باشه و جانب ازبکستان هم باشه. ما فهمیدم که اونا در بین خود مدیریت کرده نمیتونه، هم آهنگی کرده نمیتونه. ما مجبور شدیم که قرارداد پس به کشور برادر ازبکستان بدیم که کشور برادر ازبکستان همراه ما همکاریم کردن، همراه ما دیسکاونت هم کردن.
در همین حال عبدالله عبدالی نماینده ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که پس از این در انتقال کالا از طریق خط آهن حیرتان ازبکستان مشکلاتی با وجود نخواهد آمد.
لین بندو خلق پدیر مشکل که و لیلی الحمد مجیبینو داده چی سلسل یونی منیم سلواغون دورزی رواردیجی و در مشکل حل سو و پشت توقع حل سو الحمدلله.
با این حال جمشید بابقول نماینده ازبکستان هم وعده داده که کشورش بر اساس این قرارداد در راستای توسعه و ایجاد سهولت‌های انتقال کالاها در بخش مربوطه با مسئولان حکومت طالبان همکاری همه‌جانبه خواهد کرد.
بوددوزان ولایت بلخ در شمال افغانستان از کاهش تولیدات خود به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و افزایش واردات بودهای خارجی ابراز نگرانی می کنند. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان.
مسئولان محلی بلخ میگویند حمایت از صنایع داخلی در اولویت امارت اسلامی قرار دارد. اینجا کوچه بودوزان در مرکز شهر مزار شریف است، جایی که هنوز ده ها تن از استاکاران به گونه سنتی با دست بود و پاپوش چرمی دوخت و تولید میکنند. ظاهرا رقم بودوزان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. برخی بودوزان میگویند به دلیل عدم حمایت از صنعت بودوزی نبود ماشین های عصری و واردات بیرویه بوت خارجی شمار از بودوزان با این صنعت خداحافظی کردند.
سابق اگر 200 بود فعلا 100 شده، 100 کارخانه شده. اونم اینه شاید از 10 نفر اگر سابق 20 نفر داشتن حالا 10 نفر داره، 10 نفر داشته 5 نفر داره، نفرشون کم شده، مثلا خرجشون پورا نمیتونن پورا کنن، زین قیمتی است.
ما ماشین های امی چیزا بیارنی بودوزی را بیاره، این ماشین های چیز اسپرس را سوره بیاره، خیلی ماشین هست که ما از او کار بگیرم، مثلا صنعت ما رشد میکنه. مثلا ما پلان یک ماشین داریم که دو رشد کجا میشه، ولی ماشین های استاندارد نیست، ماشین های صحیح نیست. ما مثلا داشت ما را صحیح کنم یک زیان انواری جور کردیم، نه داشت صحیح باشه مثلا کار زیاد رشد میکنه.
این بودوزان میگویند در صورت فراهم شدن امکانات و کاهش تعرفه گمرکی بر مواد خام میتوانند بود مورد نیاز بازار را تامین کنند. آنان همچنان از شهروندان میخواهند تا تولیدات وطنی را اولویت دهند.
یک ذره می مواد خام ما چیز کنه و امی سری بوته خارجی یک ذره مالیات بالا کنه که یک ذره مالای ما روش کنه.
از خب در کل معلوم است که کیفیت نداره، کدام کیفیت داشته باشه، پلاستیک است. در تابستان نجنه میشه که بخاطر که بوی میگیره. گشت گذار گفته کدام تا راحت نیست. دهی گفته کدام تا چرم است، بسیار گارانتی داره، پای بوی نمیگیره، راحتی پای است دیگه.
بوته های پلاستیکی، بوته هایی که بسیار البته روی بازارکی که از خارج میاد اما دو نفر بپوشید از بین میره و خلاص است. از قف میره و از بغلاش شکاف میشه و خودم بردیم، خودم امتحان کردیم دیگه. تخصصی ما هم همیست که جوان ها که در صورتی که تولید بوتی وطن خود ما باشد چرا از این میپوشن.
از سوی هم مسئولان محلی در بلخ بر حمایت از تولید داخلی تاکید میکنند. آنان میگویند امارت اسلامی بر حمایت و تقویت صنایع داخلی متحد است.
بود صنعتی از اینجا ده اینجا تولید شود در مردم عرضه شود با آسانی با ارزانی شود، این بعضی حمایت میکنیم ان شاء الله. ما هر مشکلاتی که باشه ما اگر به ما مربوط باشه به مسئول امارت اسلامی.
بر اساس آمارهای داده شده همکنون کم و بیش 100 کارخانه کوچک بودوزی در مزار شریف فعالیت دارد.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کار ساخت یک بازار تجارتی مخصوص زنان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان آغاز شد. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از بدخشان.
سنگ تهداب یک باب مارکت تجارتی مخصوص برای زنان در فیض‌آباد به زمین گذاشته شد. مسئولان محلی بدخشان با حضور نماینده دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و زنان متشبث سنگ تهداب یک باب مارکت تجارتی را مخصوص برای زنان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به زمین گذاشتند. به گفته مسئولان محلی طالبان در بدخشان این مارکت مخصوص برای اشتغال زایی زنان بیجا شده، بی بضاعت، بیوه و فقیر به منظور ساخت صنایع دستی، قالین بافی، لبنیات و غیره به ارزش 1.5 میلیون دلار ساخته می شود. خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان در جریان تهداب گذاری این مارکت میگوید از هر نهادی که برای تأخیر و آبادانی این ولایت برنامه های انکشافی خود را تطبیق می نمایند حکمت محلی از آن حمایت می کند.
هر نوع برنامه های انکشافی و برنامه های اقتصادی از هر مرجعی که است به خاطر آبادی وطن باشه متعهد است امارت اسلامی و حکومت محلی بدخشان که را حمایت بکنه. در هر بخشی که کار می شود ما ان شاء الله حمایت میکنیم و از این پروژه ها دفاع میکنیم.
محمد اصیل کاظمی شهردار فیض آباد در این خصوص میگوید قرار است این بازار به ارزش 1.5 میلیون دلار در مساحت 2.5 جریب زمین ساخته شود که با اعمار آن برای شمار زیادی از زنان این ولایت زمینه کار مساعد میگردد.
تا هنوز ما در مرحله آغاز قضیه قرار داریم، وقتی که مثلا تقریبا به هزینه 1.5 میلیون دلار مصرف داره برای همه مثلا بخشا برای طبقه اوناس کار پیدا میشود. یک بازار بسیار قوی است، زمین تقریبا در حدود 2.5 جریب زمین است. دیگه ما برای اینا به خاطر احیای یک بازار چه برای زنها داریم به مسیح مطرمی روسیار.
میرزا روشان نماینده دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و تطبیق کننده این پروژه میگوید هدف از ساخت این بازار زمینه سازی و ایجاد کار برای زنان این ولایت میباشد. به گفته او بعد از اتمام این پروژه زنان بدخشان میتوانند صنایع دستی و فراورده هایشان را در آن به فروش بگذارند.
هدف از اعمار مارکت هم رشد و ظرفیت خانما است که خانما بتوانند که از طریق این مارکتی که قرار است از طرف اداره یونیسیهار به همکاری ادارات دولتی و مؤسسات همکار در ایج همار شود، بعد از تکمیلی پروژه خانما بتوانند اونمو صنایع دستی که دارن بتوانند به بازار عرضه بکنند.
در همین حال زینب عطایی یک از زنان متشبث ضمن قدردانی از فعالیت‌های حکومت محلی بدخشان از مؤسسات بیرونی می‌خواهد که زنان این ولایت را در بخش‌های مختلف همکاری نمایند.
این فرصت‌ها را مهیا کنند، مساعد کنند تا اینکه تمام دونرها بیایند در ولایت بدخشان یا دیگر ولایت‌ها گام‌های بزرگی بردارند.
این مارکت تجارتی زنان به ارزش 1.5 میلیون دلار قرار است تا 9 ماه دیگر در مساحت 2.5 جریب زمین توسط شهرداری فیض آباد در دو بلاک جداگانه به گونه پخته و اساسی اعمار گردد. به گفته مسئولان در شهرداری فیض آباد، در ساخت این مارکت تجارتی سردخانه برای نگهداری مواد غذایی، محل اجتماع زنان، ساحه سبز و سیستم آب و برق به گونه فنی در نظر گرفته شده است.
در حالی که مردم افغانستان زمستان سختی را می گذرانند و نیاز بیشتری به مواد سوخت و گرمازا و همچنان مواد غذایی دارند، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه در شهرهای مختلف آنان را با مشکلات مضاعفی مواجه کرده و خواستار توجه جدی مسئولان در این زمینه هستند. همکارم فیض احمد محمدی در همین زمینه گزارش ارسال کرده از هرات در حوزه غرب این کشور.
سردی هوا و متاسفانه بالا بودن قیمت ها در نقاط مختلف افغانستان از چالش های عمده زندگی مردم افغانستان است این روزها. خیلی ها گلایه‌مند هستند از این مسئله که در فصل سرد زمستان امسال نظارت آنچنانی بر وضعیت بازارها نبوده و قیمت ها هر روز نسبت به روز دیگر بالاتر بوده. شماری از شهروندان ولایت هرات مسئولان محلی را به کمکاری متهم می‌کنند و می‌گویند که اگر توجه جدی‌تر به این وضعیت نشه، در روزهای سرد پیش رو هم هر روز ما افزایش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر بیکاری و کاهش بی‌پیشینه هوا در ولایت هرات متاسفانه که بر کاروبار خیلی از مردم این سرزمین هم تأثیرات منفی بر جای گذاشته و اونا هم تقاضا دارن از حکومت افغانستان که کمیته نظارت بر قیمت‌ها در ولایت هرات باید فعالتر از قبل باشه. شهروندان هرات میگویند که تاجران وارد کننده مواد غذایی از تحول نرخ ارز و سردی هوا سوء استفاده کردند و کالاهایشان به نسبت قیمتهایی که قبل بوده بالاتر از قیمت معین دارن میفروشند. به سطح شهر هرات رفتیم و با شماری از شهروندان هرات و همچنین مغازه‌داران هم گفتگوهایی داشتیم. بخشی از صحبت‌های شهروندان با هم بشنویم.
همال زغال شده به 170 بیپی. بزی بیکری کی میتونه 170 بیپی ولی یک من زغال بده.
گودامونه درکتی دو غړو دو ورجو دو وړو چې شه د کالدار پورته تلې تخ فرزانی کې اخیسته ده کومه د دولت
په موتور کې از لهن و صحبت این شهروند هرات هم متوجه شدید. گلایه‌مند است از این روند و تاکید میکند که خیلی از تاجران و بازرگانان ولایت هرات مواد غذایی که ماها قبل خریداری کرده بودند در گودام‌ها و انبارهایشان ذخیره کردند و حالا که وضعیت اینگونه می‌بینند که توجهی به نرخ بازارها هم متاسفانه که وجود نداره، به هر قیمتی که دلشان شده برای مردم می‌فروشند و هیچ کس هم نیست که از این مسئله پرسان کند. این شهروند هرات تاکید می‌کند که اگر به این روند توجه نشه، خیلی از خانواده‌ها دیگه غذای بر سر سفره‌شان برای خوردن ندارند. او همچنان تاکید کرده است که بیکاری به اوج خودش رسیده و مردم در این وضعیت واقعا نیازمند این هستند که تاجران و بازرگانان به وضعیت زندگی این افراد هم توجه داشته باشند.
این مسئله گاز و نفت اینا را حداقل در قسمت قیمت ها از نا در قسمت از اینکه عمده فروش ها احتکار نکنند کوشش بکنند در این راستا همکار باشند با مردم.
از سوی هم شماری از فروشندگان مواد غذایی در شهر هرات میگویند که بهای مواد غذایی نسبت به هفته قبل صعود نسبی داشته. آنان سیر صعودی نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی و کاهش واردات کالاهای مواد غذایی در روزهای سرد دلیل عمده افزایش قیمت‌ها در ولایت هرات عنوان میکنند.
دلیل دیگه او سردیه که ما که بار از گمرک یان میای تجارا بالا میبرن، بالاخره مشکلاتی هست که خود تجارا به جریان از او هست. ما از تجارا خرید بکنیم میاره به دکونه خود 22 فرق کرده، خود فرق زیاد نکرده.
تحولات خیلی عظیمی به عرصه اسعار به وجود آمده، دلیل افزایش قیمت‌ها کسی به خاطر عظیمی میباشه. مردم هم که میبینیم شرایط فعلی افغانستان، شرایط اقتصادی مردم خیلی وخیمه، علال خصوص طبقه کارگر که روزانه اینا کار میکنن و خیلی برای از اینا سخت تمام میشه و ما تقاضای ما از دولت ما اینه که رسیدگی به اولا در رأس گمرکات اینا بکنه، دومنم به حال مستضعف مردم با خبرشم کمی.
همین گلایه ها و شکایت های مردمی را بردیم به شهرداری هرات و با جاوید مایار مسئول حکومتداری شهری در شهرداری هرات هم گفتگو کردیم و از ایشان پرسیدیم خب چرا شهروندان گلایه میکنن از این روند و میگویند که هیچ نظارتی بر نرخ بازارها نیست. او گفت که تغییری در نرخ قیمت ها در بازار فعلی هرات وجود نداره و کمیته نظارت بر قیمت ها در شهرداری هرات فعال هست و هر هفته دو روز نرخ بازارها کنترل میشه و با متخلفین برخورد قانونی هم صورت میگیره.
نرخ مواد اولیه مثل مواد خوراکی و همچنان مواد سوختی از طرف تیم کنترلی ریاست شهرداری هرات در تمام جاده ها و همچنان نواحی 15 گانه شهری کنترل و نظارت میشه. فلحاظا هیچ نوع تغییری از در قسمت نرخ مواد حوالیه به وجود نیامده و انشالله نرخ تحت کنترل و مدیریت است.
باید عرض کنم که همزمان با سرد شدن هوا در افغانستان و توقف فعالیت کمک‌رسانی نهادهای خیریه در افغانستان، زندگی اکثر مردم این سرزمین با مشکلات زیادی روبرو شده و آنگونه که کارشناسان اقتصادی در افغانستان هشدار دادند، اگر مسئولان محلی به این امر توجه نکنند و جلب توجه مؤسسات کمک‌رسان بین‌المللی هم صورت نگیرد، فاجعه انسانی در این کشور در راه خواهد بود.
شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که بانک جهانی اخیراً از افزایش صادرات افغانستان در سال گذشته میلادی خبر داده، اما گزارش هایی هم وجود دارد که میزان صادرات افغانستان از طریق هوایی کاهش یافته و به عنوان مثال از زمان روی کار آمدن طالبان هند واردات از افغانستان را حدود 30% کاهش داده است. در تماس با سید حمیدالله حسینی کارشناس اقتصادی افغان از وی در مورد دلایل این امر پرسیدیم.
در گذشته یکی از عوامل مهم صادرات افغانستان صادرات هوایی بود که با کارگو انجام میشد و دولت افغانستان و کشورهای او طرف حمایت میکردن، هزینه های او پروازهای تجاری را بخش اعظمش متقبل میشدن که مال تجارای و تاجرا به قیمت بسیار مناسب به دست مصرف کننده های خارجی میرسید. با توجه به تغییراتی که ایجاد شد در افغانستان، حمایت ها خب به هر حال از دست رفت و اون حمایت ها نیست و همون نسبت صادرات افغانستان از طریق هوایی بسیار در واقع کاهش پیدا کرده و بخشی هم که از طریق زمینی در واقع میرفت، اونام با توجه به مشکلاتی که خب معمولا بعضی از طرف بعضی کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شده و در گذشته هم بوده، کاهش بسیار چشمگیری پیدا کرده صادرات افغانستان. کشورهای مثل هند و بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای غربی یک سری تسهیلات برای صادرات افغانستان برای اقلامی که از افغانستان به اونجا میآمد در نظر میگرفتند. تعرفه‌های گمرکی خود نسبت به محصولات افغانستان بعضی کشورها صفر کرده بودند یا بسیار ناچیز ساخته بودند که این به نفع اقلام افغانستان و صادرات افغانستان به اونجا تمام میشد. اگرچه هند این طرح تمدید کرد، یک سال دیگه هم تمدید کرد و در حال حاضر هم حمایت میکنه از اقلامی که از افغانستان وارد هند میشه، اما اون طرف با توجه به که او حمایت های مالی در بحث ترانسپورتش متاسفانه موجود نیست، قطعا کاهش پیدا کرده و اگر او پروازهای تجاری با حمایت هایی بشه دوباره مجدد احیا شود و یا اینکه مسیر زمینی حداقل او سدهایی که ایجاد شده اونها از مسیر برداشته شود، میتونه بسیار مفید واقع شود. بسیار روی اقلام افغانستان اونجا تمایل و علاقه بسیار زیاد است. خوشبار افغانستان، میوه خشک افغانستان، میوه تازه افغانستان بسیار مشتریای خوبی دارد در کشورهای مثل هند و کشورهای غربی و اروپا.
آقای حسینی در رابطه با سرمای هوا و دشوار گذر بودن راه های افغانستان به ویژه در زمان بارش برف و تأثیرات آن بر تجارت و ترانزیت کالا از افغانستان هم چنین گفت.
متاسفانه این سرمایه که افغانستان دچار او شد که خود یک سرمایه در واقع میشه گفت که نسبتاً منطقه‌ای بود که کشورهای منطقه هم دچار او شده بودند. افغانستان ترانسپورت داخلیش کاملا از مسیرهای کوهستانی است که معمولا برفباری ها و بارندگی های به این سطح بسیار مشکلات ایجاد میکنه، هم داخل و هم ارتباطاتش با کشورهای همسایه در ترانزیت و واردات اجناس مختلفه. افغانستان خب یک کشور وارداتی است، از مواد غذایی خوراکه گرفته تا مواد سوختی، تیل و گاز و چیزهای دیگر که معمولا برای زمستان مصرفشون بیشتر هم میشه. این داخل افغانستان متاسفانه در خیلی از ولایاتی که در ترانسپورت زمینی با مرکز مشکل دارند در فصل زمستان و در فصل سرما خیلی مشکلات ما میبینیم که اونجا وطن‌دارای ما متاسفانه مواد خوراکی کفایت براشون نمیرسه و دچار مشکلاتی شدن. مواشی اونا به سرما از بین رفته بسیار تعداد کثیری و همین رقم امیدوارم امیدواریم که حداقل حاکمیت فعلی افغانستان با شرایط و مشکلاتی که فعلا هست بتونه تعاملات خوبتری با کشورهای همسایه ایجاد بکنه که او وارداتی را که ضروریات فعلی هست از مواد خوراکی گرفته تا مواد سوختی مثل حالا تیل و گاز و امثال هم اینا را زمینش مساعد کنه که مردم حداقل راحت‌تر دسترسی پیدا کنن به اینا و این مشکلات مقداری که راحت‌تر پشت سر بگذارن. واقعا شرایط داخلی افغانستان بسیار سخت است و دچار مشکلات بسیار عدیده هموطنان ما شده. امیدوار هستم که شرایط درک کنه حاکمیت فعلی افغانستان و یک مقدار تسهیلاتی که در توان فعلی اونا هست بتونه ایجاد بکنه.
با وجود اینکه خشکسالی سالهای اخیر و دسترسی بسیار اندک به آب آسیب‌های جدی به کشاورزان افغانستان و اقتصاد خانواده‌های آنها به ویژه در ولایت‌های جنوبی افغانستان وارد کرده، بارش‌های اخیر امیدواری‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از جنوب افغانستان.
در چند سال اخیر در افغانستان خشکسالی بسیار شدیدی بود و این خشکسالی چند سال گذشته تاوان بسیار سختی به مردم افغانستان خصوصا باشندگان جنوب افغانستان رسانده و آنها نتوانسته در جنوب افغانستان خصوصا برخی ولایات خاص مانند ولایت ارزگان در جنوب افغانستان حتی نتوانسته که 10% زمینهای زراعتی خود را کش کند و از حاصلات آن استفاده کند، چون خشکسالی بسیار شدید بود و دسترسی به آب برای زراعت و آبیاری این زمینهای زراعتی محدود بود و حتی گزارش ها حاکی از آن است که بیش از 90% باشندگان ولایت ارزگان اتکای زندگیش به زراعت یعنی کشاورزی و باغداری می باشد و این یک ولایت کاملا زراعتی هستند. ولی خشکسالی پی در پی چند ساله در افغانستان و در جنوب این کشور باعث شده بود که باشندگان ولایت ارزگان در جنوب افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و خصوصا کم یابی آب روبرو بودند و از عواید زمین و زراعتش یا امرار معاشش با مشکلات روبرو بود. اما امسال خوشبختانه برباری های خوب در ارزگان صورت گرفته و این باعث خوشحالی باشندگان این ولایت شده و آن را به پال نگرفته و برای سال آینده به چشم یک سال پر آب و اینکه خوشسالی دیگه تمام شده باشه به این چشم نگاه میکند و امیدوارند که از امسال یا سال آینده زراعت یا محصولات زراعتی و باغداریشان بعد از سالهای طولانی یک محصول خوب را جمع‌آوری کند و بعد از بیاورند. بعد از سالهای طولانی در زمستان امسال کوههای اطراف شهر تیرینکوت مرکز ولایت ارزگان در جنوب افغانستان و دیگر ولسوالی‌های این ولایت به شکل بی‌سابقه بی‌پیشینه با برق سفید شدند. این برق باری‌ها یک تعداد زیادی از دهقانان تیرینکوت و دیگر ولسوالی‌های ارزگان را امیدوار ساختند و میگویند که در چندین سال گذشته این اولین باری است که به این مقدار برق را در کوها میبینند و آنان میگویند که باران‌های بی‌سابقه در این ولایت هم امسال صورت گرفته. این دهقانان میگویند که از خشکسالی سال گذشته به شدت ضربه خوردند و میگویند که جویهای را که سال گذشته برای آب‌های زمین‌های خود کشیده بودند امسال از باران و برق سیراب شدند و ضرورت به تلاش و زحمت ندارند. با گفته این دهقانان بارندگی های امسال سال آینده را یک سال پرحاصل خواهند بود و ما با آن امیدوار هستیم. با گفته دهقانان ارزگانی اکنون آنها به واترپمپ نیاز ندارند و آبهای زیرزمینی به حالت خود رها است ماندند و ذخیره می شوند و آنان از آبهای روی زمین برای زراعتشان استفاده می کنند. امسال باران شده و با گفته آنان مردم دیگر از چا با استفاده از برمه ها استفاده نمی کنند که آب بکشند و در مقابل مواد سوخت یا تیل را مصرف کنند و زراعت خود را با یک مصرف گزاف توسط جنراتورها و واترپمپ ها و تیل با هزینه این زراعت را به پیش ببرد. نیاز به این است و از آب روی زمین امسال استفاده خواهد شد. از طرف دیگر به گفته آنان این بارش ها باعث پاکی هوا هم شده، گندم حاصلاتش بهتر شده و آنان میگویند که حاصلات گندم امسالش طوری هستند که به این گندم و زراعت یک کدهای مخصوص زراعتی داده باشند و این این باران ها باعث شده که باغ ها و کشتزارهای مردم از امراض گوناگون در امان باشد و این برای منطقه ذخیره بسیار خوب شده. این آبش کوه ها از بر پر شده و از این بعد دریاها جاری خواهد شد، چشمه ها و جویبارها جاری خواهد شد و سال گذشته یک قطره آب هم به گفته آنها نبودند، مردم حتی برای نوشیدن آب نداشتند.
مسئولان شهرداری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از راه اندازی 14 پروژه توسعه‌ای در این شهر خبر دادند که بخشی از آنها تکمیل شده است. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
مسئولان شهرداری جلال آباد می گوید در سال روان 14 پروژه انکشافی را آغاز نموده بود که 8 پروژه آن تکمیل شده است. به گفته مسئولان پروژه های زیر کار نیز تا آخر سال جاری با پایان خواهد رسید. انجینر عبیدالله شیرزاد رئیس امور تکنیکی و ساختمانی شهرداری جلال آباد می گوید در سال روان بودجه انکشافی شهرداری مبلغ 290 میلیون افغانی تعیین شده بود که بر اساس آن به گونه متوازن 14 پروژه انکشافی را در نواحی مختلف شهر آغاز نمود. به گفته وی تا اکنون 8 پروژه آن تکمیل شده و کار بالای پروژه های دیگر همچنان ادامه دارد. وی گفت پروژه های زیر کار نیز تا آخر سال با پایان خواهد رسید.
د 1401 کال لپاره موږ د جلال آباد خروالی 14 پروژې په پلان کې نیولې وې. اته پروژې سرته رسیدلې. پشپګو پروژو اوس په حال کار جریان لري او دغه انکشافي پروژې چې دی په متوازن حالت کې دي، یعنی په ټولو ناحیو کې په یو مسیر او یو ډول سره روانې دي.
رئیس سکتوري و ساختمانی شهرداری جلال آباد میگوید این پروژه ها شامل اعمار و دغدغه‌گیری جاده ها، سخت و پاکاری جوی ها و ساختن پارک های تفریحی می باشد. انجینر عبیدالله شیرزاد گفت در سال روان همچنان برای شهرداری جلال آباد حد جمع‌آوری مبلغ 558 میلیون افغانی عواید تعیین گردیده بود که در 9 ماه گذشته سال 379 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده است. به گفته وی تا پایان سال جاری عواید بیشتر از حد تعیین شده جمع‌آوری خواهد شد. وی همچنان گفت منابع جدید عواید ثابت و موسمی را شناسایی کرده است. انجینر عبیدالله شیرزاد گفت در سال آینده با در نظر داشت نیازمندی های شهروندان، علاوه از راه اندازی پروژه های اساسی، ترویج فرهنگ شهرنشینی و راه اندازی برنامه های آگاهی عامه برای شهروندان جلال آباد در اولویت های کاری شهرداری قرار خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
صدهم چمن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان من صدهم چمن قربان تو قربان تو I'm not afraid to
صد هم چو من قربان تو قربان تو
علم قدرت من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و یاران صمیمی، عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت همه شما. امیدواریم هر جا هستید خوب و صحتمند باشید. امروز با برنامه کاوش با مدت 20 دقیقه در خدمتتان هستیم و نگاهی داریم به تازه‌های علمی در سر تا سر جهان. لطفاً با ما باشید. بزرگترین موتور تیاره جهان که به دست شرکت رولز رویس در حال توسعه است، اکنون کاملا عملیاتی و آماده آزمایش است. شرکت رولز رویس میگوید ساخت اولین نسخه موتور عظیم اولترافن خود را که بزرگترین موتور تیاره تاریخ است، به پایان رسانده است. موتوری که در نهایت در تیاره‌های مسافربری که در دهه 2030 ساخته می‌شوند، به آسمان خواهد رفت. آزمایش این موتور به زودی آغاز می شود، در حالی که انتظار می رود شاهد جهش 25% در کارایی آن نسبت به موتورهای دیگر باشیم. تیاره‌های مسافربری تا آینده ای نه چندان دور و قابل پیش بینی با سوزاندن سوختهای هیدروکربنی ادامه خواهند داد، چرا که هنوز هیچ جایگزین تمیزی وجود ندارد که بتواند برد و پایداری طولانی مدت فعلی را ارائه دهد. بنابراین رولز رویس با توسعه موتور نسل جدید اولترافن روی آورده است. اکنون که اولین نسخه از این فناوری به طور کامل مونتاژ شده، با تأسیسات کاملا جدید این شرکت که با 108 میلیون دلار آمریکا در دربی انگلیس به طور خاص بر اساس نیازهای برنامه آزمایشی اولترافن ساخته شده و بزرگترین و هوشمندترین مرکز آزمایشی موتور تیاره در جهان است، منتقل شده است تا در آنجا آزمایش شود و توسعه آن ادامه یابد. Thank you. دوستان عزیز، برنامه کاوش هر جمعه با مدت 20 دقیقه از رادیو دری تقدیمتان میشه. در ادامه خدمتتون بگویم که دانشمندان میگویند کچالو و بانجان رومی میتوانند داروهای جدید سرطان را در خود داشته باشند، چرا که فواید سبزیجات بسیار فراتر از درک ماست. پیشرفت‌های پزشکی و فناوری به دانشمندان کمک کرده است تا درمان‌های مؤثرتری برای سرطان ابداع کنند. با این حال، این درمان‌ها می‌توانند به سلول‌های سالم نیز آسیب برسانند و اغلب باعث ایجاد عوارض جانبی شدید در بیماران می‌شوند. دانشمندان دانشگاه آدام میکویچ پولند در جستجوی داروهای احتمالی سرطان با عوارض جانبی کمتر هستند. آنها مواد فعال زیستی موجود در بسیاری از سبزیجات مانند کچالو و بانجان رومی را برای کارای بالقوه‌شان در درمان سرطان بررسی کردند. مگدالنا وینکیل از پژوهشگران این پژوهش در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: دانشمندان در سراسر جهان همواره در جستجوی داروهایی هستند که برای سلولهای سرطانی کشنده باشند، اما در این حال برای سلولهای سالم بی خطر باشند. اما این کار هنوز با وجود پیشرفت‌های پزشکی و توسعه شگرف روش‌های درمانی مدرن آسان نیست و همین دلیل است که شاید بهتر باشد به گیاهان دارویی برگردیم که سالها پیش با موفقیت در درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شدند. معتقدم که ارزش بررسی مجدد خواص آنها و شاید کشف مجدد پتانسیل آنها وجود دارد. شرکت سونی میگوید که فناوری ساخت ربات‌های انسان نما را در اختیار دارد، اما هنوز در حال بررسی این است که آنها را برای چه هدفی تولید کند. به نظر می‌رسد شرکت پیشگام سونی قرار است در مسابقه ربات‌های انسان نما حضور پیدا کند، چرا که این شرکت مشهور ژاپنی با تازگی ادعا کرده است که وقتی بهترین برنامه‌های کاربردی را برای ربات‌های انسان نما تعیین کند، می‌تواند با سرعت آنها را تولید کند. این خبر برای کسانی که چندین سال است منتظر تولید ربات‌های انسان‌نمای واقعی از طرف شرکت سونی هستند لذت بخش خواهد بود. هیروکی کیتانو، مدیر ارشد فناوری سونی، در یک مصاحبه گفت: از نظر فناوری چندین شرکت در جهان از جمله شرکت ما فناوری لازم را در اختیار دارند تا به محض اینکه مشخص شود کدام استفاده از ربات‌های انسان‌نما امیدوار کننده است، آنها را با سرعت تولید کنند. وی افزود: ما سرمایه گذاری را تنها زمانی انجام خواهیم داد که این سرمایه گذاری ضروری تشخیص داده شود. ما در ربات‌های انسان نما پتانسیل می‌بینیم، اما همچنین معتقدیم که اشکال دیگر ربات‌ها نیز بسیار مهم هستند. شرکت سونی با سابقه طولانی در توسعه الکترونیک و ربات‌ها شرکتی است که علاقه‌مندان به این حوزه مدت هاست منتظر چنین خبری از جانب آن بودند. گفتنی است که بیش از 20 سال پیش بود که شرکت سونی یک سگ رباتیک به نام آیبو را معرفی کرد، یعنی در زمانی که سگ‌های رباتیک مانند امروز هنوز بر سر زبان‌ها نیفتاده بودند. بین سال‌های 1999 تا 2006 بیش از 150 هزار دستگاه از سگ رباتیک فروخته شد و در سال 2018 یک نسخه بهبودیافته از آن منتشر شد که در 6 ماه اول پس از معرفی شاهد فروش حدود 20 هزار دستگاه از آن بودیم. محققان دانمارکی پس از بررسی رسوبات عصر یخبندان در شمال گرینلند موفق به کشف قدیمی ترین توالی دی ان ای در جهان شدند. این محققان برای مطالعه و بررسی کامل این نمونه های دی ان ای که قدمت آنها به 2 میلیون سال می رسد 16 سال زمان صرف کردند. گرینلند منطقه قطبی و به شکل گسترده خالی از حیات است، اما نمونه های دی ان ای نشان می دهد که این منطقه زمانی آب و هوای متفاوتی داشته است. دانشمندان میگویند شاخه جدید درخت زندگی شامل موجوداتی است که شبیه سایر موجودات روی زمین نیستند. دانشمندان شاخه کاملا جدیدی را بر روی درخت زندگی کشف کردند. این ابرگروه شامل طیف بسیار متنوعی از میکروب‌های شکارچی است که از نظر ژنتیکی با هر شکل دیگری از حیات روی زمین متفاوت است. درخت زندگی نمودار مفیدی برای درک روابط بین اشکال مختلف حیات کنونی و منقرض شده است. شاخه‌های اصلی آن از سه گروه بزرگ به نام دامنه‌ها شامل باکتری‌ها، آرکی‌ها و یوکاریوت‌ها تشکیل شدند که سپس به پادشاهی‌های مانند حیوانات و قارچ‌ها منشعب می‌شوند و از آنجا شاخه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند تا زمانی که به گونه‌های جداگانه برسید. این کشف جدید یک شاخه بزرگ بعد درخت زندگی اضافه می‌کند که پروورا نام گرفته است. این شکل‌های حیات دسته‌ای را تشکیل می‌دهند که به طور غیررسمی ابرگروه نامیده می‌شود و در زیر دامنه‌ها قرار دارد و می‌تواند شامل چندین پادشاهی باشد. این پژوهش در مجله نیچر منتشر شده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. با شما مروری داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. یادگیری عمیق نوعی هوش مصنوعی پیشرفته است که میتوان آن را آموزش داد تا تصاویر حاصل از رادیوگرافی را به منظور یافتن الگوهای مرتبط با بیماری جستجو کند. با گفته جیکوب ویس، پزشک و یکی از اعضای تیم پژوهشی، این مدل یادگیری عمیق راه حلی بالقوه برای شناسایی افراد مستعد بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از تصاویر حاصل از رادیوگرافی قفسه سینه ارائه می‌کند. با این روش مشخص می‌شود چه کسانی در 10 سال آینده به دلیل بیماری‌های قلبی عروقی در خطر خواهند بود و برای پیشگیری از آن باید استاتین دریافت کنند. دکتر ویس گفت مدت هاست تشخیص دادیم که میتوان با اشعه ایکس با اطلاعاتی فراتر از یافته‌های تشخیصی سنتی دست یافت، اما از این داده ها استفاده نکردیم زیرا روش های قوی و مطمئن نداشتیم و پیشرفت هوش مصنوعی این امکان را فراهم کرده است. محققان معتقدند مطالعات بیشتر از جمله یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده برای اعتبار بخشیدن به مدل یادگیری عمیق ضروری است و در نهایت می توان از آن به عنوان ابزاری برای کمک به تشخیص پزشکان معالج استفاده کرد. آسیا یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از لحاظ تنوع زیستی است و میزبان بسیاری از کاریزماتیک‌ترین حیوانات جهان از جمله پاندای بزرگ، پلنگ برفی و فیل آسیایی است. با این حال، در بسیاری از مناطق این گونه‌های حیوانی با بالاترین میزان از دست رفتن زیستگاه‌های طبیعی در جهان بر اثر رشد جمعیت تهدید می‌شوند. بیشتر کشورهای آسیایی از هدفهای تنوع زیستی بسیار عقب ماندند. برای مقابله با بحران تنوع زیستی جهانی در حدود 200 کشور جهان در کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در سال 2010 میلادی متعهد شدند که تا سال 2020 حداقل 17% از محیط زیست قلمروی خود را تحت حفاظت قرار دهند. این تعهد به هدف آی